أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای اصل عملی همین درو نیاز نبود ببندید. مقتضای اصل عملی در فرض شک در قرب اشتراط عمل به قصد تقرب بود و شک در عبادیت. مبانی مختلف رو بیان کردیم، اشاره شد و جریان اصل بر هر یک از تقادیر بیان شد. باقی ماند در مقام مبنایی در تصویر عبادیت منسوب به مرحوم آغازیا که اگر عبادیت عمل بر این اساس تصویر بشه، مقتضای اصل در شک در عبادیت چیست؟ وعده کردیم کلام منسوب به ایشان را بیان کنیم تا نوبت برسه به بیان مقتضای اصل بر این اساس. تصویر عبادیت عبادات احتمالاتی درش مطرح شد که یکی از اونها بیان مرحوم آخوند بود: عبادیت بر اساس تقوم غرض مولا به قصد امر، یا عبادیت بر اساس دو امر، و یا برخی احتمالات دیگری که قبلا گذشت. محکی از مرحوم آزیا اینه که می شود عبادیت عمل رو بر اساس یک جعل و دو مجعول بهش دست پیدا کرد. اونی که مرحوم نائینی فرمود که با تعدد امر خاص عبادیت عمل رو تصویر کنه، تعدد جعل و مجعول بود. شارعه امری میکنه به ذات صلات و یک امر دیگری مستقل در هم جعل و هم در اون مجعول به اون امر، امر دیگری میکنه به اتیان به عمل به قصد امر. هر یک از دو امر مفادش و متعلقش و مجعول به اون شیعی غیر الاخر. وزان این دو، وزان امر به صوب و امر به صلاته، دو امر، دو جعل، دو مجعوله. اینجام دو امر و دو جعل و دو مجعول، یک مجعول همانطوری که رکوع امر بهش غیر از امر به سجوده، قصد قربت هم امر بهش غیر از امر به ذات صلاته. مرحوم آزیا به حسب محکی از ایشان، مرحوم آقای صدر، تلقی ایشان از کلام مرحوم آزیا که انه اینه که مرحوم آزیا میخواد با یه جعل مجعولات متعدده رو در مقام تصویر کنه. اون مجعول متعدد عبارت است از وجوب صلات، ذات صلات، و وجوب قصد تقرب در صلات. مجعولات متعدد با امر واحد رو مرحوم آزیا که انهو این گونه تصویر کرده. ایشون در شروع کلامش فرموده کما این که ممکنه مولا امر بکنه به امر واحد در عرض واحد به اشیاء متعدد، حالا چه به لفظ واحد چه به الفاظ متعدد، کذالک ممکنه به امر واحد مجعولات متعددی رو به گونه دیگری جعل کنه. امر واحد مجعولات متعدد، مثالی که براش گفته شده زده ایشون به حسب محکی اینه که امر میکنه مولا به اکرام هر عالمی که منحل به اکرام متعدده، که با یک جعل واحد وجوب اکرام عالم مجعولات متعددی رو در عرض هم قرار میده. هیچ کدوم در طول دیگری نیست. امر میکنه به اکرام عالم، زید و عمرو و بکر و اینا در عرض هم مأمور بهه. منظور ایشون هم از در عرض هم این نیست الا ولابد عام استغراقی باشه، عام مجموعی هم باشه، الکلام الکلام. غرض اینه که در عرض هم این گونه نیست که امر به اکرام برخی در طول امر به اکرام دیگری باشه. ولذا عام چه استغراقی چه مجموعی، امر واحد متکفل تکلیف به اشیاء متعدد در عرض هم بدون اینکه برخی در طول دیگری. مثال دیگری که زده که با لفظ متعدد اغتسل للجمعه وللجنابه، که یک امر به اغتسال در عرض هم جمعه و جنابت رو متعلق هم قرار داده. از این تمثیل برمیاد منظور ایشون اینه که خصوص تکالیف واحد منظور ایشون نیست، بلکه تکالیف متعدد رو هم ناظره، که میخواد بگه خطاب واحد به معنای کلام واحد، نه خطاب واحد به معنای جعل واحد. مثل وجوب اکرام عالم جعل واحده، چه این جعل واحد متعلق شده باشه به عموم به نحو استغراق یا به نحو مجموع، جعل واحده. چه امتثالات متعدد داشته باشه مثل عام استغراقی، چه امتثال واحد داشته باشه مثل عام مجموعی. منظور ایشون از این که در عرض هم اعم است از جعل به لحاظ اشیاء متعدد در عرض هم، یعنی جعل نسبت به بعضی در طول جعل دیگری نیست، اما از این و از جایی که کلام واحد متکفل جعلی باشه که مربوط به اشیاء متعدده، مثل وجوب غسل جمعه و وجوب غسل جنابت، که این کلام واحد متکفل هر دوست. روشن این کلام ناظر به یک معنای عام این چنینه. تمام اینا جایی است که انشاء احکام در حقیقت به فعل واحد نسبت به اشیاء متعدد در عرض هم کما یمکن این گونه انشاء، یمکن انشاء احکامی طولیه. انشاء احکام طولیه رو دو قسم فرموده، انشاء احکام طولیه به لحاظ متعلق و انشاء احکام طولیه در طول هم به لحاظ موضوع الحکم. انشاء احکام متعدد طولی به لحاظ متعلق مثل چی؟ مثل امر به صلات بعد الطهاره، میگه صل متطهرن. با این خطاب احکام متعددی رو بیان کرده که برخی در طول دیگریه، یعنی اول باید وضو، اول باید طهارت، بعدن باید نماز. هم وجوب طهارت حکم مجعوله، هم وجوب صلات، ولی متعلق حکم شارع که صلاته عبارت است از فعل صلات در طول فعل طهور. حکم شارع این گونه است، شارع این گونه جعل کرده صلات بعد فعل طهاره رو خواسته و فعل طهاره قبل صلات رو از ما مطالبه کرده. این طولیت در متعلق. قسم دیگر طولیت در موضوع. اشکالی نداره شارع با کلام واحد و با جعل واحد، انشاء احکام متعدد نه عرضی، انشاء احکام متعدد طولی به لحاظ طولیت موضوع و تحقق موضوع حکمی در طول تحقق حکم در ناحیه یک موضوع دیگر. مثالی که زده ایشون بحث اخبار مع الواسطه است. من به نظرم اون بیانی که ایشون داره بیان رو احتمال قوی میدم، ظنم اینه که مقرر خوب تلقی نکرده اون تصویر معقول از این کلام رو عرض میکنم. شارع جعل حجیت بر خبر میکنه. اگر خبر بلا واسطه است، خب کافی است برای حجیت این که اون خبر یک اثری داشته باشه، اثری با قطع نظر از وجوب تصدیق و این حجیت، تا اینکه حجیت برش مترتب بشه. مثل اینکه زراره میگه قال الصادق علیه السلام، اگر این خبر زراره بر ما بلا واسطه منتهی شد به ما، خب ما میگیم صدق العادل، خبر زراره شامله. نگید این که میگی مجرد فرضه، نه فرضم نیست. مثلا خبر از زراره به صورت متواتره، عدتون من اصحابنا، اینجوری ان زراره ان ابی عبدالله دیگه. این اونجایی که ببینید، حالا باز زراره باز شخص جلیلی ممکنه بگید که خب اینجا دلیل حجیت دیگه نیاز نداره چون احتمال کذب درش نمیره. نه، فرض بخورید شخصی که خلاصه در حد عدالت، در همین مقدار، نه در حدی که خبرش مفید یقین باشه، چون خبر عادل و ثقه مفید یقین که همیشه نیست. عده ای از او حکایت کردن، مثل عده کلینی که نقل میکنن از سهل بلاواسطه دار، بله از سهل و همینطوره. خب ما برای حجیت این خبر عده نیاز به صدق نداریم، چون خبر سهل برای ما بالعیان و بالعلم الوجدانی ثابته. ما برای حجیت نیاز داریم بر تطبیق صدق بر خبر سهل که بر ما بالوجدان خبر سهل ثابت شد. اما حالا سهل راست میگه راست نمیگه، صدق اونو برمون باید درست کنه. ولذا مثل این مورد خبر محل واسطه نیست. اونی رو که مرحوم آقازیا ناظره اخبار محل واسطه ای که شمول خبر نسبت به کل وسائط مورد نیازه. مثلا صدوق بر ما نقل میکنه از شیخی از مشایخش و اون شیخ از صفار عن العسکری. من عنایت دارم اینجور دارم مثال عرض میکنم، مثالی که خب تو کلمات میاد صدوق عن الصفار عن العسکری شد خبر محل واسطه. خب فرض اینه که این منوط به اینه که ما احتمال کذب در صدوق بدیم تا بخواد صدق خبر صدوق شامل بشه. ما در مثل کلینی و شیخ و صدوق احتمال کذب نمیدیم نیاز به صدق داشته باشه. اینو بدونید جایی ما نیاز به دلیل حجیت داریم که احتمال کذب درش مفروض باشه. با عدم احتمال کذب اصلا صدقی نیاز نیست. بله برای مفاد ظهور عدم خطای او نیاز به اصل عدم خطا داریم که اون جدای از بحث قضیه دفع احتمال کذبه. خب صدوق یروی عن شیخ له، چون همه مشایخ صدوق اینگونه نیست که دیگه احتمال کذب درشون نره. مرحوم صدوق برخی از مشایخش در حدی ناسبی که متعمد بودن به قول صدوق کان یقول اللهم صل علی محمد فقط، که ما میگیم به آل محمد البته، اما اینقدر متعصب بودن. خب کسی که در این حد از تعصبه این معناش این نیست که احتمال کذب درش نمیره. کسی که نسبش به این مرحله است، حالا من نمیخوام بگم اون خبری رو که اونجا نقل کرده این آقا مثلا مفید علم کذا، در اون مقام نیستم، ولی غرضم اینه که مشایخ صدوق اینگونه نیست که هیچ کیشون احتمال کذب درشون نره. بله مشایخ صدوق یکی والد اوست که لا یحتمل فی حقه، اینا تالی تل و اسمتن، ولی مشایخی از این قبیل هم داره. صدوق عن شیخ الله حالا باز محمد ابن علی ابن قتیبه من به نظرم از اوناییه که توثیق خیلی بالایی داره، چون علیه اعتمد شیخنا ابو عمرو نجاشی ابن نداره یروی عن ضعفا، اما خودش ثقه است یروی عن ضعفا. اصلا یروی عن ضعفا معناش اعتماد و ضعفا نیست، یروی عن ضعفا. خود صدوق هم یروی عن ضعفا، مرحوم علامه مجلسی هم یروی عن ضعفا، اما ولای عتمه. حالا این باشه دیگه جای خودش. حالا غرض اینه که مرحوم صدوق عن شیخ الله عن الصفار عن العسکری، ایشان فرموده خب دلیل حجیت اینجا اگر بخواد در این مورد تطبیق بشه، به جعل واحد، این جعل واحد متکفل مجعولات متعدده است در طول هم، به خلاف مثل اکرم العالم که مجعولات متعدد در عرض هم، اینجا مجعولات متعدد در طول هم. در طول همش به اینه که اول باید این صدق شامل شیخ صدوق بشه، چون اگر شامل شیخ صدوق نشه خبر صفار ثابت نمیشه که موضوع صدق دیگریه. اگر ابتداءن بخواید برید صدق رو بر خبر صفاری که یروی عن العسکری تطبیق کنید، این تطبیق عام در شبهه مصداقیشه. شما اگر احتمال میدید که راوی از صفار دروغ میگه، صفار همچی خبری نداشته، خب اگر خبری نداشته صدق العادل میگه صدق الخبر، خب خبر صفار هنوز محرز نشد. اگر بخواد این موضوع محقق بشه، اینه که اول صدق تطبیق بشه بر خبر شیخ صدوق. نه دیگه، برای شد شیخی که احتمال فی عقل کذب گفتیم دیگه، بله، یعنی خبر شیخ صدوق. شیخ صدوق که میگه اخبرن صفار، اون استاد صدوق که میگه اخبرن صفار به صدوق میگه، باید صدق العادل تطبیق بشه بر خبر نه شیخ صدوق، شیخ الصدوق. منظور من این بود. یو چه کنیم دیگه اینجا دیگه چه تعبیر بکنم؟ یعنی استاد صدوق باید صدق اول تطبیق بشه بر استاد صدوق، تا در طول انطباقش بر خبر استاد صدوق خبر صفاری که استاد صدوقه تعبدن ثابت بشه، یعنی ثابت بشه که قال الصفار. خب به قال الصفار که ترتیب اثر قول الامام بار نمیشه مادامی که صدق صفار وجود نداشته باشه. خب صفار گفت، اگر بنا صفار حرفش اعتباری نداره هزار بار گفته باشه. پس بعد از آنی که با تطبیق دلیل حجیت بر خبر استاد صدوق خبر استاد صدوق تعبدن ثابت شد، و این خبر صفار که استاد صدوقه اثری داره علا تقدیر حجیت، اون اثرش چیه؟ وجوب صوم و صلاتیست که محکی اوس از قول حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه. یک صدق هم بر اون منطبق میشه. ما یک صدق داشتیم که این یک صدق منشعب میشه، ازش احکام متعددی، صدق استاد الصدوق و صدق الصفار. اما این احکام متعدد در عرض هم نیست، در طول هم ده. یعنی اول باید صدق بر خبر استاد صدوق منطبق بشه تا با انطباقش بر خبر استاد صدوق موضوع دیگری ساخته بشه به تعبد که خبر صفاره، بعد صدق دیگری برش سوار بشه. در طول انطباق صدق بر خبر استاد صدوق که خبر صفار ثابت میشه، وجوب تصدیقی بر خبر صفار مترتب میشه. پس احکام متعددی که این احکام متعدد در طول فعلیت این حکم قبل از فعلیت این حکم در مرحله ثانی، یعنی باید اول یه فعلیت پیدا بکنه، فعلیت پیدا کرد در ناحیه استاد صدوق، بعدن فعلیت پیدا میکنه در ناحیه صفا. مرحوم محقق عراقی به حسب محکی فرموده این اشکال نداره. جعل واحده صدق العادل جعول متعدد نیست، مثل صم و صله نیست، یه جعله صدق العادل. اما این صدق العادل منحل به احکام متعدده، اما احکام متعددی نه در عرض واحد مثل اکرم زیدن و عمرن، بلکه احکام متعددی در طول یک دیگر. اذا تمهد هذا، بعد مرحوم آزیا به حسب المحکی فرموده ما نحن فی، که امر به عبادته، امر به فعل صلات مع قصد الامر من قبیله، اینه که با جعل واحد احکام متعدد در طول فعلیت برخی نه در عرض هم شکل میگیره. امر شده به صلات مع قصد الامر، امر شده به صلات مع قصد الامر. خوب دقت کنید، اون وجه مقبول این کلام رو تا اندازه‌ای میخوام تقریر کنم. صل مع قصد الامر، خب این صل مع قصد الامر ازش چی در میاد؟ سلم در میاد دیگه. در طول این صله سلم مع قصد الامر در میاد. خطاب واحد متکفل جعل واحد نسبت به احکام متعدد، که این احکام متعدد برخی در طول برخی اشکال نداره. سلم مع قصد الامر ازش چی در میاد؟ صله. با خود این صله مع قصد الامر صله و امر به ذات صلات محقق میشه، همانطوری که با خود صدق العادل خبر صفار درست میشه و مترتب میشه برش حکم که وجوب تصدیقه. اما در طول صدقی که بر خبر استاد شیخ صدوق مترتب شد، شما فرموده این اشکالی نداره. این حصیله اون چیه در کلام محکی از ایشان آمده؟ من و آقای سعد این کلامو که حکایت می‌فرما چند اشکال بهش می‌کنه. می فرماد یا مرحوم آزیا، اینی که شما در تصویر عبادت گفتی اینجا، این مجرد و فرض لا واقع علیه. از مرحوم آخون یاد گرفته ایشون این اشکال. ولی آیا درست به کار گرفته یا نه؟ ایشون میگه این مجرد و فرض. منظور ایشون از این که این مجرد و فرضه، یعنی این که شارع بخواد اینجا مجعولات متعدد داشته باشه با جعل واحد، این مجرد و فرضه. چون بحث ما در عبادات جاییه که همون اشکالی که ما به مرحوم اصفهانی کردیم، در عبادات مجعول واحده، به جعل واحد شارع مجعولات متعدد نداره. شما میگید که مجعول متعدد، این تصویری که شما داری از عبادت میخوای تصویر کنی خب این صرف فرضه، اونی که ما پیش هستیم در فقه داریم در واقعیت داریم اینی که شما میگی نیست. این اولا. و ثانیاً، این ثانیاً هم گمانم اینه مردش به همون اولنه، تفصیلی از اون چه در اول به نحو اجمال بیان شد و اون اینه که شما دارید میگید مجعولات متعدد، منظورتون مجعولات متعدد ضمنی، درست؟ شاره امر به صلات و به قصد قربت میکنه، مجعول متعددی داره، قصد امر رو داره، رکوع و سجود هم داره، به عنوان مجعولات متعدد ضمنی. این منظور توی حرف درسته، اما این چه ربطی داره به اون صدق العادل که مجعولات مستقله به جعل واحده؟ اونجا هر کدوم یعنی یه حجیت خبر استاد صدوق داره، یه حجیت هم خبر صفار داره، دو مجعول مستقل از هم در طول یکدیگر. اوامر ضمنیه مجعولات مستقل نیستن. حالا اگر منظورت مجعول مستقله، یعنی واقعا منظورت اینه یا مرحوم صدوق، یعنی دیگه اینجا برخلاف فقه، اشکال اول این بود که ما تو فقه اون عبادتی که داریم مجعول واحده، شما آمدی عبادتی میخوای تصویر بکنی بر اساس مجعول متعدد، همونی که محقق اصفهانی تقریر کرد، کلام ایشون رو قبل بیان کردیم که دو مصلحت مستقله، یکی در ذات و صلات، دیگری در صلات مع قصد العام. اینه. خب مروه اسد میگه تصویر معقولش اینه که شارع امر بکنه به صلات و اون چه در راستای صلات از اجزا قابل تحققه. شاره بگه صله، هرانچه از اجزاء صلات قابل انجامه، به ما فیها قصد الامر. اینجوری شاره امر کنه. خب اگر شاره اینجوری امر بکنه، ایشون میفرماد سه اشکال اتفاق میفته. اولا ما همچین امر شرعی نداریم و این صرف فرضه، یعنی همون اشکالی که قبل گذشت، یعنی ما عبادت مفروض در فقه این نیست. عبادت مفروض در فقه اینه که فقط یک مجعول داریم، اما این که امر شده باشه به اجزا، به ما فیها قصد الامتثال و به ما یتیسر از اینها، ما اینجوری امر نداریم. امری که ما داریم اینه که باید یک مجعول واحد صلات مع قصد الامر و مع قصد القربه، اینو ما داریم. پس این تصویری که شما دارید میگید این گونه نیست که واقع ما اونی که داریم مثلا چیه، صل مع قصد الامر داریم، اما این که امر به صلات بشه و هر آن چه در راستای امر به صلات قابل انجامه، این فرض واقعیت نداره. در شریعت آمده مثلا فرض کنید تعبیر صل به قصد الامر، اما این که صل بما یتیسر من فعل جزء در راستای امر به صلات، ما همچین واقعیت اینجوری نداریم در شریعت. این اولا. و ثانیا گیرم همچین چیزی هم بود و همچین امری داشتیم که صله بما یمکن فعله من الاجزاء فی طول الامر بالصلا. خب این که خلاف غرضیه که شما در بحث تعبدی و توسلی دنبال میکنید، چون نتیجه این تعبدیت در فرض شکه، نه توسلیت. اصلا ما شکی برمون باقی نمیمونه در عبادیت در موارد اطلاق امر. اگر امری این گونه باشه، میگه صل بما یتیسر فعله بعد الامر بالصلا، هر آنچه قابل انجام در نماز بعد از امر به نماز باید بیاری. خب بعد از امر به صلات قصد امرم میتونیم بیاریم، پس باید بیاریم. این غیر از اینه که شما میخواید با اطلاق امر اثبات توسلیت رو بکنید، با اطلاق این چنین امری اثبات تعبدیت میشه، نه اثبات توسلیت. اینم ثانیه. و ثالثاً ایشون فرموده یا مرحوم عوازیا، بحث ما جاییه که تصحیح عبادیت با امر واحد. شما آمدی با امر متعدد، منتها امر متعدد و با این تصویر امر طولی درست کردی و این خروج از فرضه که انه محط نظر مرحوم آی صدره. اینم اشکالات مرحوم آی صدر به مرحوم آزیا. عرض ما به مرحوم آی صدر اینه که شما حرف مرحوم آزیا رو غیر از واقعش داری تقریر میکنی که این اشکالات رو میکنی. خود مرحوم آزیا تصریح میکنه به این که من با دو امر میخوام عبادیت رو درست بکنم، منتها دو امری که نیاز به بیش از یک جعل نداشته باشه. شما برمیگردی به آیه عراقی میگی که خب این که تصویر عبادیت با دو امر شد، مگه مرحوم آزیا گفته من میخوام با یه امر؟ اون یه امری که مرحوم آزیا میخواد باش تصویر بکنه عبادیتو در مقابل دو امر ناینیه، و الا دو امری که بتونه یک جعل متکفل اون باشه. اصلا هدف آزیا این بود. شما به آزیا اشکال میکنی که این با امر متعدد شد. خب نص کلام ایشونه که اوامر متعدد مصححه عبادیته، منتها نه اوامر متعدد با جعل متعدد که ناینی میگه، اوامر متعددی که با جعل واحد شکل میگیره. و این جعل واحد منشأ اوامر متعدد در طول یک دیگر میشه. این اشکال سوم آیه سعد به مرحوم ناینی از قبیل اشکال به یک امریست که کلام قائل نص در اینه که من میخوام با دو امر درست بکنم، اما دو امر این چنینی، دو امری که با جعل واحد. شما میگید خب این با امر متعدد شد، مگر آزیا گفته که با امر واحد شد؟ میگه بله. میگه همانطوری که در صدق العادل مجعولات متعدد، اینجام اوامر متعدد. شو میگه امر به ذات صلات و امر به صلات و قصد الامر. میگه این امر به ذات صلات در طول امر به صلات و قصد الامر. اصلا معنای محصلی از اشکال مرحوم های صدر، اشکال سوم های صدر به حرف آزیا، اصلا یک معنایی که بشه تقریر کرد نمیبینم. این نسبت به اشکال اخیر ایشون. در اشکال ثانی فرمود آیا منظورتون یا مرحوم آزیا از مجعولات متعدد، مجعولات متعدد زمنیه یا استقلالیه؟ اگر منظور مجعولات زمنیه، قیاس مقام به صدق العادل قیاس مع الفارقه. اگر منظور استقلالیه، خلف مفروض اولاً که مفروض اینه که ما میخواییم عبادت مفروض در فقه رو تصحیح کنیم و اون فرض اینه مجعوله درش به نحو زمنی مجعوله، و خلاف غرض ثانیاً، چون غرض اینه که با اطلاق امر نفی عبادیت کنیم، از اینی که شما میگید از توش عبادیت در میاد نه توسلیت. گفت خود کشته حافظ و خود تعزیه میخوانی. کلام آزیا رو شما میایید به مجعول استقلالی تفسیر میکنی به وجه الاحتمال، و بعد میایی میگی این اشکالات برش وارد میشه. مرحوم آزیان نمیخواد مجعول استقلالی متعدد، آزیان میخواد همون مجعول زمینی متعدد درست کنه. منطقه مجعول متعدد زمینی که بعضی در طول بعضی. مرحوم آی ساعت گفت خب مجعول زمینی که مجعول زمینی در طول مجعول زمینی دیگه معنا نداره. و این ناشی از اینه که شمای مرحومای صدر دارید میخواید بگید ما نحنفی از قبیل مجعول در باب صدق العادله. اینو که مرحومای صدر نمیخواد بگه. مجعول زمینی که مرحومای صدر تصویر کرد در طول همونیه که فرمود امر به صلات در طول امر به طهارت. خودش در یک تصویر متعلق، اونجا در متعلق بود، اینجا در موضوعه، اونجا در متعلق، گفت امر به صلات در طول امر به طهارت. اینجا میخواد مجهولی از این قبیل درست بکنه. و این شئت قل، این حرف مرحوم آزیا در یک کلمه حرفی سوای اون چه مرحوم آخوند در این قلتی مطرح کرد چیز دیگری نیست. داره مرحوم آزیا همون حرف انقلتی که در کلام آخوند بود همونو داره میگه، و اون این که شارع به امر به صلات مقیده به قصد امر، امر به صلات که مقومشه با همون محقق میشه به امر زمینی. انقلت کذا رو مرحوم آزیا میخواد بگه اون اشکالی نداره، و جواب مرحوم آخوند از اون جواب ناتمامیه. ولذا این حرف از مرحوم آزیا اینگونه نیست یک مبنای جدیدی در تصویر عبادیت غیر از اون چه تو کلام مرحوم آخون به عنوان تصویر عبادیت بر اساس امر زمینی شیء دیگری نیست. ولل کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.